آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواستند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان. شنونده چهارشنبه است 25مین روز از اسفند 1400 هجری خورشیدی برابر با 13 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 16 مرد 2022 میلادی. امروز سالروز بزرگداشت پروین اعتصامی، شاعر گرانقدر ایرانی است. این روز رو گرامی می‌داریم و ما اینچه که امروز همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدن، پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس ویژه برنامه بزرگداشت پروین اعتصامی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید. در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه شما دعوت می‌کنم طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکاران هم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 25 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 مرد سال 2022 میلادی. صد و 15 سال پیش در روز 25 اسفند ماه سال 1285 هجری شمسی، پروین اعتصامی، نویسنده و شاعری با استعداد و خوش‌ذوق ایرانی در شهر تبریز در شمال غربی ایران، در خانواده اهل فضل و ادب متولد شد. پدرش یوسف اعتصام الملوک از مترجمان و نویسندگان نام‌آور دوران خیش بود و منزلش میعادگاهی ادیبانی همچون ملک الشعرای بهار و علامه ده خدا بود. پروین اعتصامی ادبیات ایران و ادب را نزد پدرش آموخت و از کودکی ذوق و استعداد او در سرودن شعر آشکار شد و در طول تحصیل بهترین شاگردی مدرسه بود و پس از اتمام دوره دبیرستان در تبریز به تدریس پرداخت. پروین اعتصامی در تمام سفرها همراه پدر بود و در جریان سفرهای داخل و خارج تجربه های بسیاری اندوخت و در اشعارش از آنها بهره گرفت. از پروین اعتصامی دیوان شعری به جای مانده که قصائد، قطعات، مثنوی ها و غزلات او را شامل می شود و مضامین متعالی انسانی، اخلاقی و اجتماعی را در آنها پرورده است. پروین اعتصامی شاعر واقع‌گرا و اجتماعی است. او مانند شاعران بزرگ ایران با اصول اخلاقی و دینی اعتقاد استوار دارد و بیش از هر چیز به لطف و عنایت پروردگار امیدوار است. مضامین عرفانی، اخلاقی و دینی در همین اشعار او به هم آمیخته است. این شاعر گرانقدر در سال 1320 هجری شمسی در سن 35 سالگی درگذشت. سی و هفت سال پیش در روز 25 اسفند ماه سال 1363 هجری شمسی مهدی باکری از فرماندهان شجاع و با تدبیر دوران دفاع مقدس مردم ایران در برابر تهاجم ارتش رژیم صدام به شهادت رسید و در سال 1333 هجری شمسی در شهر میان دوآب در شمال غرب ایران متولد شد و در همان کودکی مادرش را از دست داد. برادری وی نیز به دلیل مخالفت با رژیم خودکامی پهلوی به دست مامورین رژیم به شهادت رسید. باکری در دوران دبیرستان فعالیت‌های انقلابی‌اش را شروع کرد و در دانشگاه با آنها شدت بخشید، به طوری که تحت تعقیب ماموران امنیتی رژیم شاه قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی، این مبارز ظلم ستیز با عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درآمد و به علت ابراز لیاقت مدتی را به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و سپس شهردار ارومیه در شمال غرب ایران به خدمت پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، باکری به جبهه های نبرد رفت و پس از چند با توجه به شجاعت و درایتش به فرماندهی لشکر آشورا منصوب شد. با این حال وی همواره در خط مقدم نبرد حضور داشت و به همین دلیل چند بار مجروح شد. سرانجام این فرماندهی خستگی ناپذیر در عملیات بدر مورد اصابت تیر مستقیم دشمن قرار گرفت و به آرزویش یعنی شهادت نائل شد. و 34 سال پیش در روز 25 اسفند ماه سال 1366 هجری شمسی رژیم بعث عراق شهر کردنشین حلبچه در شمال شرقی عراق را بیرحمانه هدف بمباران شیمیایی قرار داد. این بمباران در شرایط آغاز شد که رژیم سابق عراق از یک طرف از مقابله با نیروهای مسلمان ایرانی و مبارزان کرد عراقی ناتوان شده بود و از طرف دیگر مردم مسلمان حلبچه به دلیل ظلم و ستم بی اندازه صدام از رزمندگان جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و در نتیجه با انتقام جویی و روبرو شدند. در جنایت هولناک رژیم سابق عراق در حلبچه متجاوز از 5000 انسان بیگناه به فجیع‌ترین وضع در اثر استنشاق گازهای سمی به کام مرگ کشیده شدند. اما کشورهای غربی که خود فناوری و ابزار لازم را برای تولید سلاح‌های شیمیایی در اختیار رژیم عراق قرار داده بودند، در برابر این جنایت وحشتناک و بی‌سابقه هیچ اقدامی انجام ندادند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 25 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 مرد سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید گفتار تقویم تاریخ بود. در این لحظه ویژه برنامه بزرگداشت پروین اعتصامی تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه اختر چرخ ادب به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این ویژه گفتار با ما همراه باشید. پروین اعتصامی، بزرگ بانوی شعر معاصر فارسی، در 25 اسفند سال 1285 در دوران مشروطه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصام الملک از ادیبان و نویسندگان و مترجمان عصر خود بود. پروین کودک بود که همراه خانواده‌اش برای زندگی به تهران آمد. خانه پدر پروین به دلیل شخصیت ادبی و علمی اعتصام الملک پاتوق اهل ادب بود و ملک و شعرای بهار و علی اکبر دهخدا از جمله کسانی بودند که در محفل‌های ادبی پدر پروین شرکت می‌کردند. نشست و برخاست‌های پروین و حضور در مجالس و محافل با بزرگان ادب و شعرا سبب شد که دانش ادبی او بالا رود و در واقع نکات حکمت‌آمیزی در اشعارش راه یابد. پروین زیر نظر پدر و در فضای علمی و ادبی تربیت شد و به بلوغ فکری و فرهنگی رسید و با افکار نخبگان ادب عصر خود آشنا شد. کتابخانه غنی و پرمحتوای پدر وی که مجموعی از علوم قدیم و معارف جدید را در بر داشت، موجب پرورش اندیشه پروین شد. پروین شعر و شاعری را از کودکی شروع کرد و با راهنمایی پدر و مطالعه مستمر هر روز بر توانایی خود در این زمینه افزود. از پروین اعتصامی دیوان شعری برای ما به یادگار مانده است که طبق گفته علی اکبر دهخدا صاحب اثر گرانقدر لغتنامه، دیوان پروین مشتمل بر همه اشعار او نیست، چرا که وی چند سال پیش از مرگ یک قسمت از اشعارش را که مطلوب طبعش نبوده سوزانده است. شعرهای پروین تعلیمی و اخلاقی است. در دیوان پروین بیش از 70 مناظره آمده است که این مناظره ها شامل گفتگوی انسان‌ها و جانوران و گیاهان و اشیا با هم می شود. ملک و شعرای بهار پروین اعتصامی را زنده کننده فن مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر وی را با وجود استواری و متانت در لفظ و معنا روان و آسان فهم می داند. شعر پروین از نظر فکر و معنا بسیار متین است. گویا اندیشه ورزی توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه‌های گوناگون زندگی و نکته‌های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست، شعر تربیت و تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح فضای مهر، عطوفت، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. عزیزان، باید گفت انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنفکری اروپا در سال 1285 هجری خورشیدی برابر با 1905 میلادی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیر گذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنشترین دوره ها و تحولات مهم آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیادی در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه نوع جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران شکل فئودالی و ساختار کهن طبقاتی آن اندک اندک رنگ باخت و شعر فارسی به تبع ضرورت زمانه از مجامع اشرافی و دربار خارج شد و با شوری تمام در عرصه‌های مختلف اجتماعی با مردم همنشین شد. در این زمان شاعران بسیاری با تکیه بر عواطف و احساسات به زندگی مردم پرداختند و دغدغه‌های اجتماعی انگیزه اصلی سرودن شعر شد. ادبیات این دوره ادبیات تازه‌ای شد که شکل و مضمونی متفاوت با ادبیات کلاسیک داشت، ادبیاتی که ذاتاً بازنمای مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود یا دست کم مرتبط با آن مسائل است. شعر مشروطه هم به واسطه مضامین مردمی و هم به سبب زبان ساده و دور از تکلفش به میان عوام راه یافت. این تعهد اجتماعی و سیاسی ادبیات را به سوی شیوه خاصی موسوم به ادب تعلیمی سوق می‌دهد. ادبیات تعلیمی که یکی از کهن‌ترین اقسام شعر و ادبیات فارسی است، معمولاً به آموزش اخلاقی می‌پردازد و بیشتر با آموزش‌های مذهبی و عرفانی و غیره آمیخته است. اما در شعر و ادبیات پس از مشروطه سویه دیگری گرفته. در شعر تعلیمی عصر مشروطه علاوه بر توجه به اخلاق، مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بیان شده است. دوستان گرامی، ویژه برنامه اختر چرخ ادب را به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که عصر رضاخان پهلوی که حدود سالهای 1300 تا 1320 هجری خورشیدی را شامل می شود، همزمان بود با سالهای اوج نهضت مشروطه و پیروزی آن. در دوره مشروطه بیش از هر زمان دیگر ادبیات ایران تحت تأثیر رمانتیسم و به ویژه رمانتیسم فرانسه قرار داشت. آثار ادبی این دوره پر است از مضامین اجتماعی مکرری چون اختلاف طبقاتی، همدردی با ستم دیدگان و مظلومان، فقر و فلاکت طبقه محروم که بیشتر مواقع با خشم اخلاقی و دعوت به اصلاح همراه است. دوره‌ای که عرصه بر شاعران سیاسی تنگ بود، شاعر استعاره گوی و رمز پرداز عصر پروین اعتصامی موفق به چاپ دیوان خود شد. پروین با استفاده از زبان ساده عصر و تکنیک های مستحکم شعر کلاسیک و نیز با طرح مضامین اخلاقی و اجتماعی، البته با رویکردی انقلابی و رمانتیک، به سبک ویژه دست یافت. پروین با بیانی نرم و لطیف مسائل اجتماعی و مردمی را در اشعارش طرح کرده است. او دغدغه های اجتماعی و سیاسی جدی را با احساسات عمیق پیوند زده و مشکلات جامعه را با بیان حسی و تحریک احساسی به مخاطب انتقال داده است. پروین در اشعارش تلاش کرده است که مشکلات ریشه‌ای و بزرگی چون بی‌عدالتی اجتماعی و فقر و اختلاف طبقاتی را با بیدار کردن احساس انسانی و یادآوری اصل بشر دوستی و دگرگونی و آموزه‌های اخلاقی این چنینی برطرف کند. تمام درون مایه های شعری پروین اعتصامی در پوششی از عاطفه بیان شده است. تأکید بر احساس و آرمان خواهی در جامعه سرشار از ناملایمات و در نتیجه تحقق نیافتن آرزوها و آرمانها شاعر را به نوعی احساس ناکامی و شکست گرفتار می کند و بر آثار او نوعی رنگ یأس و غم و بدبینی می پاشد. این احساسات غم‌آلود در برخی اشعار پروین نیز دیده می شود. گرچه او گاه با دیدی روشن به مسائلی چون فقر و مشکلات اجتماعی و بی‌عدالتی و غیره می نگرد و امیدوار است که شرایط بهتری مهیا شود، اغلب با لحنی اندوهناک و تصویری رمانتیک بدین مقوله پرداخته است. بلای فقر تنم خسته کرد و روح بکشت، به مرگ قانعم آن نیز رایگانی نیست. کسی به مثل من اندر نبردگاه جهان، سیاه روز بلاهای ناگهانی نیست. توجه به نابرابری‌های جامعه و تصویر تقابل فقیر و غنی یکی از درون مایه‌های اصلی شعر پروین اعتصامی است. نقطه مرکزی اندیشه پروین بشر است. وی دوستدار انسان است، به خصوص کارگران و دهقانان و رنج کشیدگانی که جامعه نقش بزرگی در بدبختی و مشکلات آنان دارد. بنابراین از طریق شعرش به حمایت از این گروه و انتقاد از طبقه فرادست می پردازد و در اشعار مختلفی توجه به گروه زحمتکش و ستم دیده را یادآوری می کند. جامعه عصر پروین که سرشار از ظلم و فقر و بی‌عدالتی است، دل مشغولی عمیق و همواره شاعر است و خدمت به خلق در شمار بزرگترین آرزوهایش بوده است. نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر، مگر آن روز که خود مفلس و مستر گردد. پروین که دریافته است بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی پایان نمی‌یابد، به این باور می‌رسد که تنها یک شیوه مبارزه برای اصلاح این وضع وجود دارد. شیوه‌ای که ریشه در نگرش‌های سنتی و تا حدی عرفان مسلکانه ایرانیان دارد. شخصیت درونگرای پروین و روحیه آرامش برای انتقاد از بی‌عدالتی‌های اجتماعی نوعی مکانیزم دفاعی ناخودآگاه در او ایجاد می‌کند، چنان که گاه فقر را بر غنا ترجیح می‌دهد و طبقه فرودست و ستم دیده را برتر از فرادستان می‌داند و اشک دردمندان را بهترین گوهر. بر این اساس در بیشتر اشعارش فقر با والایی توصیف می شود و فقیر و ستم دیده با نوعی غرور و غنا نسبت به فرادست جلوه می کند. از تکلف دور گشتن ساده و خوش زیستن، ملک دهقانی خریدن کار دهقان داشتن، رنج بر بودن ولی در کشتزار خیشتن، وقت حاصل خرمن خود را به دامان داشتن. دوستان گرامی، در همینجا ویژه برنامه اختر چرخ ادب به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از این که همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. در این لحظه تکرار راه رستگاری تقدیم شما خوبان خواهد شد.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه بخش های این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعتی گفتار راه رستگاری، برنامه ریزی برای ایجاد نظم و ثبات در زندگی شخصی است. برنامه ریزی یکی از رکنهای مهم در ایجاد شخصیت و تغییر رفتار و گفتار و اعمال هر شخص بودن می تواند. برای آگاهی بیشتر از اصل موضوع در ادامه گفتار راه رستگاری با ما همراه باشید. در امور تربیتی تصمیم گیری پی در پی برای عمل در آینده را برنامه ریزی می گویند. اما آثار و برکات برنامه ریزی از چی مطالب عبارت است؟ باید گفت که برنامه ریزی آثار بسیاری را در بر دارد که در ادامه برنامه به برخی از آنها اشاره می شود. در برنامه ریزی وظایف و کارها و فعالیتها با پیشبینی و دقت خردمندانه انتخاب می گردد. خواسته ها و نیازها با اولویت مورد توجه و گزینشی قرار می گیرد. بهداشت جسم و روح و میزان توانایی های هر یکی ما مورد توجه قرار می گیرد. از فرصت ها و امکانات بیشترین استفاده و بهره وری می شود. عادت های مفید ایجاد می شود و در نتیجه کارها با آسانی بیشتری انجام می گیرد. بهره وری بیشتر از عمر و توانایی ها به دست می آید. با انجام پی در پی و دراز مدت کارها و فعالیت ها آنها مفیدتر و محبوبتر می شوند. از فرسایش توان و پراکندگی و نگرانی و تشویش و سرگردانی پیشگیری می شود. ارزیابی، بررسی و پیگیری از شیوه انجام کار و پیشرفت آن ممکن می شود. این آثار رسیدن به اهداف تعریف شده را با استمداد از پروردگار متعال آسان و ممکن می کند.
یا خدا، عمرم به پیری می رسد، خار مکن. یا خدا، عمرم به پیری می رسد، خار مکن. خامد خمی
همونطور که در چندین مورد در قالب راه رستگاری بیان شد، شکل گیری شخصیت هر انسان از کودکی او سر می شود. بنابراین لازم است برنامه ریزی و ایجاد نظم و ترتیب در فرزندان خود را از زمان کودکی آنها آغاز نماییم و تلاش کنیم در این زمینه برنامه های خاص و ویژه را پیاده نماییم. دکتر سمیل حق رحیمی، کارشناس امور خانواده در افغانستان، پیرامون این موضوع مطالب را بیان کرده است که بخش اول آن را در برنامه گذشته پیشکش شما عزیزان کرده بودیم.
چهارمین مسئله، احترام نکردن به کودک است. بسیاری از خانواده های ما متاسفانه به کودکایشان احترام قائل نیستند. بسیاری از خانواده های ما به کودکشان گوش نمیگیره. بسیاری از خانواده های ما به کودکشان وقت نمیده. بسیاری از خانواده های ما، پدر و مادر ما میان و کودکای خود را با کودکان دیگه مقایسه میکنن. اینا ما با باورمه ای که عامل بزرگی است که اعتماد به نفس کودک را آسیب میزنه و صدمه میزنه. ما باور دارم که اگر یه عامل چیده شوه، اعتماد به نفس کودک ما بلند میره و میتونه برای کودک ما مفید واقع شوه. اما اجازه بدیم بیایم سری که چی کار بکنیم که روحی کودک ما، اعتماد به نفس کودک ما و جرأت کودک ما بالا بره و کودک ما از مشکل کمروی نجات پیدا بکنه. اولین مورد توجه است. کودکان در کودکی و مرحله کودکیشان به توجه بسیار زیاد نیاز داره، به توجه والدین، به توجه مربیون، به توجه معلمین، به توجه بزرگایی که در خانواده است شدیدا نیاز داره و این توجه باید مبذول گردد. اگر این توجه صورت گیره، اگر ما از این قبیل توجه ها را انجام بدیم، کودک ما خود به خود اعتماد به نفسش بالا میره. دومین مورد سرکوب کردن است که در عامل گفتم. اگر کودکان بعد از این سرکوب نشن، بعد از این تشویق شوند، بعد از این ترغیب شوند، بعد از این تحسین شوند و ما از روش تحسین به جای سرکوب استفاده بکنیم، ما از روش مثبت، تقویت مثبت استفاده بکنیم، این میتونه بر کودکای ما تاثیر خوبی بگذاره تا که منفی. تحسین در جمع نکته سومی است که ما تصور میکنیم بسیار زیاد کمک بکنه. لطفا کودکان خود را در جمع تشویق کنین و خصوص در مقابل دیگران. اگر کودک یکم در سن سال نوجوانی هم باشه، یعنی یکم به سن 7 سال و 9 سال و 10 سال و 12 سال باشه، بیش از حد میتونه برش کمک بکنه. او کودکانی که سنایشان بالا میره و زیادتر میشه و بالاتر میره، بسیار زیاد برشان مهم است که در جمع تشویق شوه. خیلی زیاد میتونه برش مفید واقع شوه و بسیار زیاد دوست داره کودکان که در جمع تشویق شوه و در جمع برشان احترام گذاشته شوه. چهارمین موردی که میتونه کمک بکنه مسخره کردن است. ما از همه از والدین، شما پدرها و مادرها، والدین، معلمین، مربیانی که در کودکستان هستین، خواهش میکنم که اگر واقعا میخواین کودکانتان، شاگردانتان، اولادای شما واقعا اعتماد به نفس داشته باشه، با جرأت باشه، با روحیه باشه، لطف کنین کودکان خود مسخره نکنین. مسخره کردن و تمسخر گرفتن یکی از عوامل است که کودکان را آسیب میزنه و این عامل سبب میشه که کودکان ما با جرأت، با روحیه بار نبیه و مشکلات خاص خودشان را در وقت خاص خودشان داشته باشه. متاسفانه پنجمین مورد کاهش فشار درسی است. بسیاری از کودکان ما در مکاتب، در کودکستان ها، در کورس ها، حتی در مدارس و مسجد ها و امثال هم نهادهایی که برایشان آموزش میده، تعلیم میده، تربیت میده، اینا همه عامل میشه گاهی اوقات که فشار به درس به سر کودک زیاد شود. من کودکای را میشناسم، کودکای را دیدم، کودکای را مراجعه داشتم که 6 بجه 7 بجه میخیستن و تا 12 1 بجه مکتب میرفتن، بعد از او که به خانه میرسیدن تا 4 بجه و 3 بجه به کورس میرفتن و اینا، بعد معلم خانگی داشتن که از 5 بجه شروع میشد تا 8 بجه و اینا معلم خانگی کارشان کار میکردن و اینا، بعد از او هم من نمیفهم که باز بعد از او چی کار میکردن، من کارخانگی مکتب باید اجرا میکردن. این کودک ها متاسفانه دیده شد که بسیار زیاد تنبل شد، بسیار زیاد پس ماند، بسیار زیاد آسیب خورد و بسیار با مشکلات مختلف روبرو شد.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
کارشناسان امور تربیتی و روانشناسی ویژگی های یک برنامه‌ریزی خوب را اینگونه تعریف کردند. یک برنامه‌ریزی خوب دارای ویژگی هایی است که به برخی از آنها در ادامه راه رستگاری اشاره میکنیم. جهتگیری به سوی اهداف تعریف شده و تأمین اهداف رفتاری، فراگیری زمانمندی همه وظایف و فعالیت‌ها و نیازهای لازم بر اساس اولویت‌ها، هماهنگی و تناسب با توانایی‌ها و خواسته‌ها، رعایت بیشترین بهره‌وری و پوشش کامل زمان و تنوع و گوناگونی و توجه به نشاط و شادابی و تأمین بهداشت جسم و روح. اما برای تنظیم یک برنامه باید مراحلی را در نظر گرفت که عبارت از تعیین اهداف اصلی و فرعی، فهرست کردن خواسته ها و نیازهای لازم، فهرست کردن وظیفه ها و کارها و فعالیت های لازم برای رسیدن به اهداف، تعیین اولویت ها و ارزش گذاری فهرست های ذکر شده با امتیاز دادن به آنها از 1 تا 5، زمان سنجی برای هر یک از نیازها و فعالیتها، چنیش مهمترین وظیفه ها و کارها و نیازها در ساعات شبانه روز و اوقات هفته و ماه و سال، اجرای آزمایشی برنامه و تصحیح و تکمیل آن پس از اجرای یک ماهه، ارزیابی پی در پی برنامه ها و موارد دیگر. عزیزان همراه، گفتار راه رستگاری را با صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و پایان می‌بریم که این بزرگواران خود مصداق و نمونه بارز نظم و ترتیب و تدبیر و تدبر در روزگار خیش بوده و برای ما پیروانشان به عنوان یک سرمشق و الگو بوده و هستند. خداوند نگهدارتان.
محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد.
Bloodshed, you despise.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از روز عید، سلطان محمود به هر کس خلعت می داد. وقتی نوبت به تلخک رسید گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است. مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زدم. گویند ابلهی از بهلول پرسید هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت آری خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید چرا؟ گفت سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت السلام علیک یا الله. خلیفه گفت من الله نیستم. گفت السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت من جبرئیل نیستم. گفت الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان بازدید میکند. نماینده بانک رشد آسیا از احتمال تاثیر بحران اوکراین به نظام مالی تاجیکستان خبر داد. و وزارت معارف تاجیکستان برای مدرسه های روسی زبان معلم استخدام میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان بازدید و با مقامات رسمی این کشور دیدار گفتگو خواهد کرد. فلیپا گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در روزهای 17 تا 18 مارس سال جاری از تاجیکستان بازدید و با مقامات رسمی این کشور مذاکره خواهد کرد. وی در مذاکرات خود با مقامات دولت تاجیکستان در مورد چگونگی واکنش نسبت به ورود پناهندگان به تاجیکستان و تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های پایدار در جهت رسیدگی به امور پناهندگان بحث خواهد کرد. در کنار دیدارهای رسمی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وضعیت اسکان پناهجویان افغانستانی در شهر وحدت و ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان آشنا خواهد شد. در حالی که بحران بشری عمدتاً در داخل افغانستان ادامه دارد، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با دولت‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در رابطه با بالا بردن سطح آمادگی نسبت به ورود احتمالی پناهندگان افغانستانی و واکنش نهادهای مربوطه دولتی این کشور منطبق با الزامات حفاظت بین‌المللی همکاری انجام می‌دهد. بر اساس گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تا پایان سال 2021 در تاجیکستان 13773 نفر پناهجو عمدتاً از افغانستان به ثبت رسیده است. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع عالی قدر تقلید در سن 82 سالگی دولت حق را لبیک گفت. این عالم ربانی صبح شنبه هفته جاری به علت بیماری عفونی و تب بالا به بیمارستان بستری شد و از یک شنبه با تشدید بیماری به کما رفت. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و اصول فقه در قم بود. وی از شاگردان آیت الله بروجردی، امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله گلپایگانی و آیت الله عراقی بود است. این مرجع فقهی دارای تالیفات مختلف است که در قالب نرم افزارها توسط مرکز کامپیوتری علوم اسلامی گردآوری و منتشر شده است. علاوه بر سالها تدریس در سطوح عالی حفظه و تربیت صدها شاگرد در حوزه علمی قم، ساخت چند مسجد و درمانگاه در استانهای گلستان و سمنان و تاسیس صندوق خرج الحسنه در تهران از جمله اقدامات اجتماعی این مرجع و فقیه انقلابی ایران بود. نماینده دائمی بانک رشد آسیا در تاجیکستان از احتمال تاثیر منفی بحران اوکراین و نظام مالی این کشور خبر داد. خانم شانی کمپل در نشست محافل اقتصادی تاجیکستان در دوشنبه تاکید کرد که با جدیت باید موضوع استفاده از ظرفیت و امکانات موجود برای انجام معاملات مالی پیگیری شود که تاثیر بحران اوکراین به حداقل کاهش یابد. و تاکید کرد که در سال 2021 بانک رشد آسیا در تاجیکستان سرمایه گذاری در 20 طرح را با مبلغ 1 میلیارد و 14 میلیون دلار ادامه داد که 92% این منابع مالی رایگان می باشد. همچنین بانک رشد آسیا در سال جاری 2022 برای طرح های زیربنایی تاجیکستان مبلغ 193 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. بانک رشد آسیا از سال 1998 به تاجیکستان 2 میلیارد و 300 میلیون دلار یاری مالی رسانده است که 1 میلیارد و 700 میلیون دلار آن رایگان بوده است. آیین بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. با حضور تعدادی از شاعران جمهوری آذربایجان در محل رایزنی فرهنگی ایران در باکو، از مقام حکیم نظامی گنجوی شاعر فارسیگوی تجلیل به عمد آمد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب میکنیم.
آیین بزرگداشت مقام حکیم نظامی گنجوی شاعر پر آوازه فارسیگوی با حضور شاعران آذری زبان فارسی دوست، با حضور تعدادی از شاعران زبردست جمهوری آذربایجان در محل رایزنی فرهنگی کشورمان از مقام شامخ حکیم نظامی تجلیل شد.
بر مشهد او که موج خون بود، آن سوخت دل مپوز چون بود. مردم ایشید نفسی مغلوب دوید چون نفسی اون بود اوتار یخی صافی زفر اومد.
در این نشست ادبی شاعران و ادیبان جمهوری آذربایجان از تأثیرات فلسفی، حکمت و همه جانبه بودن علوم در اشعار این شاعر نامدار گفتند.
پیوندهنده و دوستی آورنده بین کشورها، بلخص بین ایران و آذربایجان و کلن کشورهای حوزه تمدنی ایران هست و خواهد بود انشاءالله.
نظام گنجوی دنیا ادبیاتون اینجلرندندر. شرگون به فیلسوفان تفکرلری.
نظامی همچون آفتاب پرتو افکنی است که محدود به مرزهای جغرافیایی نمی شود و این اهمیتی ندارد که نظامی گنجوی در کجا متولد شده است. مهم این است که بشریت بتواند از اندیشه های عرفانی، فلسفی و ادبی نظامی بهره مند شود.
نظامی گنجوی شاعر و داستانسرای حوزه تمدن بزرگ ایرانی اسلامی، یکی از نمادهای همگرایی فرهنگ ایران جمهوری آذربایجان است. دوره‌های آموزش زبان فارسی یکی از پرطرفدارترین کلاس‌های آموزش زبان در جمهوری آذربایجان است که بی‌وقفه برای علاقمندان در مراکز فرهنگی و دانشگاه دایر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون فعالیت گمرک این کشور را اصلاح کرد که بر اساس آن برای وارد کنندگان ماشین‌های برقی معافیت 10 ساله از پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اجتماعی اعطا می شود. فیضالدین قواردادە وزیر مالیه و گلبهار نظیرین نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان در این نشست بر ضرورت تصویب این اصلاحیه به دلیل ملاحظات زیست محیطی و افزایش بی سابقه قیمت بنزین و گازوئیل در تاجیکستان تاکید کردند. زیرا وارد کنندگان تاکسی ها و اتوبوس های برقی اکنون می توانند از این امتیاز استفاده کنند که هم از نگاه حفظ محیط زیست و هم از جهت صرفه جویی مالی مهم و مفید می باشد. در حال حاضر به گفته مقامات شهرداری دوشنبه 20 دستگاه تاکسی برقی که از چین وارد شده در پایتخت تاجیکستان جا به جای مسافران را آغاز کرده است و قرار است در روزهای نزدیک 80 دستگاه تاکسی دیگری برقی نیز به شبکه حمل و نقل دوشنبه افزوده شود. این مقامات میگویند که تاکسی های برقی در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و می توانند تا 300 کیلومتر راه را طی کنند. جشنواره بین المللی بهاران در پایتخت پاکستان در حال برگزاری است. در این نمایشگاه حرفه فرهنگی ایران که به همت رایزنی فرهنگی ایران در اسلام آباد برپا شده مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است.
برگزاری جشنواره بین‌المللی بهاران در پایتخت پاکستان. این جشنواره با هدف معرفی فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای مختلف در دانشگاه نومل اسلام آباد در حال برگزاری است.
برگزاری جشنواره‌های فرهنگی از این قبیل خیلی خوبه، چرا که باعث آشنایی هرچه بیشتر مردم با فرهنگ‌های یکدیگر می‌شود.
در این جشنواره غرفه فرهنگی ایران که به همت رایزنی فرهنگی کشورمون در اسلام آباد برپا شده، مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
با توجه به اینکه این یه جشنواره فرهنگی هستش و کشورهای مختلف در اون شرکت میکنن، فرصت مناسبی هست که ما در مورد آیین‌های باستانی در ایران زمین از جمله آیین نوروز و معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن غنی ایرانی مثل سفره هفت سین، مثل لباس‌های سنتی و غذاهای سنتی کشورمون داشته باشیم.
بهادر چه لگاه؟
خیلی جالب بود. با سفره هفت سینی که از رسوم ایرانیان در نوروز هست آشنا شدم.
این جشنواره فرصتی برای ترویج فرهنگ‌های مشترک میان این دو کشور همسایه است.
کشور ایران و پاکستان در حوزه نوروز همکاری‌های زیادی رو با هم دارن. سفره نوروز رو در اینجا پهن کردیم، معرفی می‌کنیم به دانشجویان اینجا، به بازدیدکنندگان، و امیدواریم که به هر حال برگزاری اینجور برنامه‌ها کمک بکنه به توسعه روابط فرهنگی بین ایران و پاکستان.
این جشنواره بین‌المللی که با مشارکت 18 کشور برگزار شده، به مدت 2 روز در پایتخت پاکستان برپاست.
برگزاری این گونه جشنواره‌ها ضمن آشنایی بیشتر با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم مردم کشورهای مختلف، زمینه تقویت پیوندهای فرهنگی میان مردم را نیز فراهم می‌کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از توافقی اخیر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان که تیراندازی بدون دلیل در مرز مشترک دو کشور از سوی مرزبانان را ممنوع کردند، در حادثه جدید چند گلوله به سوی خانه یک ساکن شهرک سامانیان ناحیه اسفره شلیک شده است. مقامات مرزبانی قرقیزستان با تصدیق این خبر گفتند که چند تیر برای کشتن سگ‌های ولگرد شلیک شده که اتفاقی به خانه عبدالنعیم عبداللایف ساکن شهرک سامانه ناحیه اسفره ولایت سغد برخورد کرده است. گفته می شود که به اهل خانواده و آسیب نرسیده و مقامات مرزبانی دو کشور مشغول بررسی این حادثه می باشند. این در حالی است که اخیراً در پایان 7 ساعت مذاکرات مقامات سیاسی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان درباره بررسی نزاع اخیر مرزی و یادداشت تفاهم همکاری امضا شد که استفاده اسلحه در مناطق مرزی بدون دلیل قاطع برای مرزبانان هر دو کشور را ممنوع میکرد. این نشست برای بررسی درگیری مسلحانه بین مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان در روز 12 مرد که موجب کشته شدن یک مرزبان تاجیک و زخمی شدن 2 نفر دیگر گردید برگزار شده بود. وزیر فرهنگ لبنان از تلاش‌های رایزنی فرهنگی ایران در طول 3 سال گذشته در این کشور قدردانی نمود. در این زمینه به گزارش خبرنگاری صدا و سیما از بیروت توجه فرمایید.
وزیر فرهنگ لبنان از برنامه‌ها و فعالیت‌های رایزنی فرهنگی کشورمان در طول 3 سال گذشته در این کشور قدردانی نمود.
و دکتر خمیار اثناء وجوده سنوات طویله.
محمد مرتضی وزیر فرهنگ لبنان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران طلایه‌دار وحدت و همگرایی فرهنگی در منطقه است گفت:
حول علاقه ثقافیه لبنانیه ایرانیه.
درباره روابط فرهنگی ایران و لبنان باید گفت این روابط بسیار مستحکم و بر پایه اشتراکات فراوانی است. از زحمات دکتر خامیار در همه این سالها تشکر می‌کنم.
شخصیت‌های مختلف حاضر در این مراسم هم فرهنگ غنی ایران اسلامی را محور ارتباط سازنده با همسایگان و الگوی عملی دانستند.
الثوره الاسلامیه التي قادت.
از ابتدای انقلاب اسلامی، نگاه فرهنگی جمهوری اسلامی باعث نزدیکی بیشتر مسیحیت به مسلمانان در منطقه و همچنین همافزایی برای تعاملات بیشتر و بهتر شد.
طبیعتاً این روابط به خاطر اقدامات سازنده جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف فرهنگی نه تنها در لبنان بلکه در غرب آسیا است. البته ما همچنان به دنبال ارتقای این سطح با توجه به ظرفیت‌های دو کشور هستیم.
همچنین در این مراسم نهادها، سازمانها و شخصیت‌های مختلف از تلاش‌های دکتر عباس خامیار، رایزن فرهنگی کشورمان در طول سالیان گذشته در لبنان و منطقه تقدیر کردند.
ختم این برنامه ها هفته فرهنگی بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پایان یافت. این مردمی که ما اینجا حضور دارن در شهرهای مختلف لبنان در طی روزهای گذشته شاهد حضورشون بودیم، فقط اونها اومدن برای قدردانی از جمهوری اسلامی و فعالیت هایی که رایزنی فرهنگی در این مدت انجام داد.
برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان و حضور چشمگیر ناشران ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت آغاز روندی تازه در مناسبات فرهنگی دو کشور است.
قرار است سند همکاری‌های فرهنگی ایران و لبنان نیز در آینده نزدیک تدوین و اجرایی شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان با فرستادن پیام‌های اجدادانه پیروزی سردار بردی محمدوف در انتخابات رئیس جمهوری ترکمنستان را تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام پیروزی سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری منتخب ترکمنستان را تبریک گفت. در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان آمده است: نتیجه این انتخابات بیانگر نفوذ و اعتبار بالای سیاسی شما و همچنین حمایت مردم ترکمنستان از سیاستی است که این کشور با منظور رشد همه‌جانبه در جهت‌های اجتماعی، اقتصادی و تحکیم مواضع بین‌المللی ترکمنستان انجام می‌دهد. امام علی رحمان بر این نکته تاکید کرد که تاجیکستان بر روابط و همکاری‌های دوستانه میان دو کشور که اصل مشارکت استراتژیک را تشکیل می‌دهد اهمیت زیادی قائل است. در بخش دیگری از این پیام تاکید می‌شود: با استفاده از این فرصت مایلم بر علاقه‌مندی خویش نسبت به تعاملات نزدیک مشترک در راستای توسعه هرچه بیشتر مناسبت‌های بین دو کشور بر مبنای حسن تفاهم، احترام و اعتماد متقابل تاکید کنم. امام علی رحمان همچنین برای رئیس جمهوری منتخب ترکمنستان سلامتی در انجام مسئولیت رهبری این کشور و موفقیت آرزو کرد و همچنین از سردار بردی محمدوف خواست که از تاجیکستان بازدید کند. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان نیز با فرستادن پیام پیروزی سردار بردی محمدوف در انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری ترکمنستان را تبریک گفت. در انتخابات رئیس جمهوری ترکمنستان که روز 12 مرد سالی جاری برگزار شد، سردار بردی محمدوف پسر قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان با کسب 72.9% آرا رئیس جمهوری این کشور شد. بنابر اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان، در انتخابات روز 12 مرد بیش از 3,300,000 رای دهنده شرکت کردند که معادل 97.1% از افراد دارای شرایط رای دهی در انتخابات این کشور است. افغانستان همچنان همانند سالهای گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک جهان باقی میماند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل.
شیرعلی فرهاد در جنوب افغانستان در استانهای هلمند، قندهار و فراه در دولت قبل این کشور در دو دهه گذشته رئیس مبارزه با مواد مخدر بوده است. یعنی زمانی که یکی از شعارهای آمریکا در افغانستان ریشه‌کن کردن کشت تریاک بود. از آقای فرهاد پرسیدم چی شد که در 20 سال گذشته در سایه حضور نیروهای خارجی که ادعای مبارزه با تریاک داشتند، میزان برداشت تریاک از 200 تن به 9000 تن در افغانستان رسید.
چون مبارزه جدی را که روی کاغذ پالیسی خارجی ها یا غرب و اروپا بوده، اما پالیسی به شکل حقیقیش عملی نشده.
البته کمی قبل نیز یکی از نمایندگان وقت مجلس افغانستان از قاچاق مواد مخدر از فرودگاه های افغانستان توسط نیروهای خارجی به ما گفته بود.
60 طرف شب تیاره‌ها، تیاره‌های خارجی مملو از مواد مخدر پرواز میکنه، هیچ کسی مانعشون نمیشه.
مرداد ماه 1400 طالبان وارد کابل شدند. در همان ابتدا سخنگوی طالبان گفت با کشت مواد مخدر مقابله خواهند کرد، البته به شرط حمایت‌های بین‌المللی.
ما کاملا اطمینان میتیم به هموطنان خود با جهان که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد.
7 ماه از اعلام کابینه طالبان گذشت. نه تنها حمایت‌های بین‌المللی از افغانستان نشد، بلکه کشورهای مثل آمریکا دارایی‌های خارجی این کشور را مسدود و سپس مصادره کردند. مزرعی در کنار جاده در استان فرا. امسال هم نه تنها با کشت خشخاش مقابله نمی‌شود، بلکه سطح زیر کشت زیادتر هم شده است.
تا
طالبان گفتن که نمیذارن بکارین، کاری که نداشتن باهاتون.
نه، طالبان برت آزاد کردن.
به هر حال دود خشخاش به چشم همه میرود. به روستای در استان هرات میروم. نام این روستا روستای بیبه هاست.
اینا وقتی که قچاق بریا و تریاکا نبود، اینا برف ده بیست و به میه جا کشته شدن، نام بیبه ها افتاد.
بیبه ها
همه در این منطقه این روستا را میشناسن. تقریبا همه مردان جوان این روستا که در یک قاچاق دست جمعی مواد مخدر حضور داشتن، در یک درگیری کشته شدند.
یک روز داشته باشین، ده روز نداریم گوشنتیم. نی مال داریم، نی زمین داریم، نی انگفته، هیچی. چه سال میشه ما به تیم سراکونه های مردم شیشته.
اکنون اینجا روستای بیوه ها باقی مانده است با خانواده های بسیار نیازمند.
بر اساس آمارها حدود 5 میلیون نفر، یعنی یک ششم جمعیت افغانستان، احتیاج به مواد مخدر دارند که از این تعداد 1 میلیون نفر زنان و کودکان هستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت معارف تاجیکستان برای مکتب‌های روسی زبان معلم استخدام می‌کند. مقامات وزارت معارف علوم تاجیکستان گفتند که شرط استخدام این افراد دانستن زبان‌های روسی و تاجیکی و تاریخ روسی و تاجیکستان است. گفته می‌شود که این معلمان برای تدریس علوم ریاضی، فیزیک، کیمیا، زبان روسی و زیست‌شناسی در مکتب‌های در دست ساخت در شهرهای باختر، خوجند، دوشنبه، تورسونزاده و کولاب استخدام خواهند شد. زمان ثبت نام و پیشنهاد مدارک روز 28 می سال جاری به پایان میرسد. 5 مکتب روسی زبان جدید از حساب بودجه حکومت روسیه در شهرهای باختر، خوجند، دوشنبه، تورسونزاده و کولاب در حال ساخت است که در روز اول ماه سپتامبر سال جاری و آغاز سال تحصیلی جدید در تاجیکستان به بهره برداری میرسد. هر یک از این مرکزهای تحصیلی امکان گنجایشی 1200 دانش آموز را دارد. سرمی نمایشگاه بین المللی فناوری و کاریابی با حضور پارک‌های علم و فناوری دانشگاه ایران و میزبانی دانشگاه آرزروم و همکاری در دانشگاه شرق ترکیه در محل نمایشگاه بین المللی آرزروم برگزار شد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
سومین نمایشگاه بین المللی و کاریابی با مشارکت دانشگاه های ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در ارزروم. نمایش توامندی های علم و فناوری با حضور 50 شرکت دانش بنیان از کشورمان.
نمایشگاه استعدادیابی و فناوری با مشارکت ریاست جمهوری ترکیه و همینطور 10 دانشگاه شرق ترکیه در ارزروم به مدت 2 روز برگزار شد و در این نمایشگاه حدود 50 شرکت از شهرک علم و فناوری تبریز و همینطور دانشگاه تبریز حضور داشتند.
و امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با دانشگاه تکنوکنت ارزروم. در حاشیه این نمایشگاه 2 همایش با هدف معرفی ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری کشورمان هم برگزار شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن حمله موشکی ایران به مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل عراق از جنبه های مختلف بررسی شده است.
صدایی که شنیدید از برخورد موشک‌های شلیک شده به مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در اربیل عراق بود. بدین ترتیب طبق اعلام منبع‌های خبری، یگان ضد تروریسم اداره اقلیم کردستان عراق در بیانیه اعلام کرد که بامداد روز یکشنبه اربیل با 12 موشک بالستیک
از سمت شرق مورد حمله قرار گرفت. دیرتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز با پخش بیانیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و گفت که در جواب به جنایت‌های رژیم صهیونیستی این اقدام صورت گرفته است. حمله یاد شده اقدام متقابل ضد رژیم صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی چند قبل از منطقه کردستان عراق علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. از این رو در حمله اخیر دو پایگاه سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی موساد یا موساد در اربیل عراق هدف مشکل قرار گرفت. منبع‌های خبری عراق اعلام کردند در این حمله ها 9 افسر صهیونیست کشته و چند نفر نیز زخمی شدند. آقای دکتر صدرالحسینی کارشناس مسائل غربی آسیا در زمینه این رویداد میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. باید این نکته را عرض کنم که اتفاقی که رخ داد در حقیقت حرکتی بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای حفظ امنیت شهروندان جمهوری اسلامی انجام داد. باید توجه داشته باشیم که متاسفانه استانهای کردنشین عراق در بعضی از مواقع باعث اقدامات ناامنساز برای جمهوری اسلامی می شدند و این اتفاقی که افتاد درست در مقر جاسوسی که همونطور که خبرنگار محترم شما هم گفتن حتی برای مردم و شهرنشینان و شهروندان استانهای کردنشین هم نامشخص بود، اما اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی این موضوع رو روشن کرد که این مقر مقر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی است که از این مقر هم منطقه و هم جمهوری اسلامی رو ممکن بود که مورد آسیب‌های امنیتی قرار بدن. نکته اساسی و مهم این بود که این موشک‌های نقطه زن توانستن حرکتی رو انجام بدن که رسانه‌های بیگانه تلاش کردند که این عملیات رو تقلیل بدن، کوچک بشمارن و شرایطی رو ایجاد کنن که حتی بگویند که این اقدام در راستای انتقام از خون شهدایی بود که اخیراً در سوریه به عنوان مستشار در حقیقت داده شد. اما این نکته اساسی رو باید بدانه رژیم صهیونیستی که حتما مکان و زمان انتقام رو جمهوری اسلامی مشخص
می‌کنه. آقای صدرالحسینی، علت اینکه حادثه اربیل تا الان در رسانه‌های مختلف انعکاس زیادی نداشته چیه؟
خب یکی از دلایل اصلی این است که مثل عین الاثر، یعنی در واقع شرایطی رو به عنوان یکی از روش‌های مقابله با اقداماتی که صورت می‌گیره بر علیه منافع امریکا و رژیم صهیونیستی این است که خبر رو کوچک بشمارن، خبر رو در سطح بسیار پایین و اجازه ندهن. در حقیقت یک سانسور خبری در ارتباط با این موضوع هم ما کاملا مشاهده می‌کنیم.
اما کارشناسان می‌گویند حمله یاد شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر جاسوسی رژیم صهیونیستی در کردستان عراق در چند بخش دارای اهمیت است. اول اینکه این حمله نشان داد جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت خود کاملا جدی است و هر اقدامی که امنیت آن را هدف قرار دهد بی پاسخ باقی نمی‌ماند. جمهوری اسلامی ایران این راهبرد را پیش از این بارها ثابت کرده بود که از جمله میتوان به حمله مشکی علیه پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق اشاره کرد. در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز آمده است: به ملت عظیم شأن ایران اطمینان میدهیم امنیت و آرامش میهن اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و با احد اجازه تهدید و تعرض به آن را نخواهیم داد. سپاه پاسداران در این بیانیه خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بار دیگر به رژیم جنایتکار صهیونیستی هشدار می‌دهیم. تکرار هر گونه شرارت با پاسخ‌های سخت، قاطع و ویرانگر روبرو خواهد شد. اما موضوع دیوم در حمله اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صرفاً پایگاه‌های موساد هدف قرار گرفته و هیچ مرکز عراقی یا آمریکایی هدف قرار نگرفته است. بنابراین هر گونه تبلیغات رسانه‌ای و جنگ روانی دشمن در این خصوص درباره هدف قرار گرفتن آمریکایی‌ها یا عراقی‌ها ناروا است. خود عراقی‌ها هم تاکید می‌کنند که بر اساس قانون این کشور وجود پایگاه‌های جاسوسی خارجی در خاک عراق غیر قانونی می باشد. طارق الحکیمی از فعالان سیاسی عراق در این باره می گوید:
قوانین دولت العراقیه و دستور العراقی
بر اساس قوانین دولت عراق خاک این کشور نباید مکانی برای تروریست‌ها و گروه‌های حامی تروریست باشد. وجود سازمان‌های جاسوسی در خاک عراق عامل ناراحتی و ناپایداری است.
اما مسئله سیوم در تحلیل حمله اخیر به اربیل این موضوع است که آن نشان دهنده اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد، چرا که از مقر نیروهای صهیونیستی در اربیل اطلاع داشته و صرفاً نیز اهداف موساد را هدف حمله های مشکی خود قرار دادند. چهارم، این حمله ها هدفگیری دقیق مشک های ایرانی را نشان داد، زیرا هم به غیر نظامیان هیچ آسیبی نرسید و هم غیر از نیروها و مکانهای مربوط به موساد هیچ نیرو و مکانهای دیگری هدف حمله های مشکی قرار نگرفته است. این موضوع نشان دهنده قابلیت نظامی جمهوری اسلامی ایران است. پنجم، حمله های مشکی اخیر علیه مقر موساد در اربیل هیچ ارتباطی با عملیات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه ندارد و جمهوری اسلامی ایران پاسخ این عملیات رژیم صهیونیستی را قاطعانه تر در زمان دیگری خواهد داد. در عملیات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. و ششم، مقامات عراقی و مقامات دولت محلی کردستان در حالی به حمله های مشکی اخیر سپاه علیه مقرهای رژیم صهیونیستی در اربیل اعتراض کردند که پیش از این جمهوری اسلامی ایران بارها در خصوص اقدام های ضد ایرانی این رژیم از منطقه کردستان عراق هشدار داده بود. علاوه بر این، جغرافیای عراق به طور کلی در سالهای اخیر مورد استفاده دشمنان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که از جمله می توان به ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بامداد 3 ژانویه سال 2020 توسط نظامیان آمریکایی اشاره کرد. بنابراین ادعاها درباره پایمالسازی حاکمیت عراق توسط ایران درست نیست، چرا که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا از جغرافیای عراق از جمله منطقه کردستان برای تعقیب اهداف ضد ایرانی خود بهره می‌گیرند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تاجیکستان بازدید میکند. نماینده بانک رشد آسیا از احتمال تاثیر بحران اوکراین به نظام مالی تاجیکستان خبر داد. و وزارت معارف تاجیکستان برای مکتب‌های روسی زبان معلم استخدام می‌کند. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
یار ماست اغیار